دوستان عزیز، قرار شد که شما در برنامه خانواده به نام ایران از خاطرات دوران انقلاب با ما صحبت بکنید. حتی برگزاری جشنها در مدرسه ها، محله ها و مساجد هم میتونه جزء خاطرات شیرین باشه. پس 3900 رو به خاطر داشته باشید، شماره پیامک ما و دو تلفن 220-400-800 و 86 و 220-5009 220-486 و 225009 هم دو تلفن ما هستند. اما مردم بیدار شیراز از شروع نهضت حضرت امام رحمت الله علیه تا روز پیروزی انقلاب نقش مهمی در مبارزه داشتند. با توجه به اینکه امروز درباره استان فارس و شهر شیراز داریم صحبت می‌کنیم، خدمتتون عرض کنم که شیراز از شهرهایی بود که به خاطر شور و حضور مردمش در تظاهرات و تجمع‌ها مستوجب حکومت نظامی هم شد. بیایید با هم کمی راجع به تاریخ انقلاب اسلامی در شیراز بشنویم.
از ساعت 4 بعد از ظهر روز 21 بهمن ماه در تهران در همه جا حکومت نظامی اعلام شده بود. برای همین برنامه تظاهراتی پیش بینی شد که این تظاهرات صبح روز 22 بهمن با بلندگوها در سطح شهر به اطلاع مردم رسید. در آن روز شیراز به صورت نیمه تعطیل در آمد و مردم در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام جمع شدند. مرحوم طاهری برای مردم سخنرانی کرد و از مردم خواست که به کلانتری ها برن و مأموران رو خلع سلاح کنن. مردم به صورت رژه و دوان دوان به سمت کلانتری سه شیراز که نزدیکترین محل به حرم شاه چراغ علیه السلام بود رفتند. ماموران و نیروهای کلانتری تسلیم شدند و اونجا با آرامش و بدون درگیری تسخیر شد. بعد هم رفتند به سمت کلانتری های 2, 4, 5 و 7 که این کلانتری ها هم قبل از حضور مردم تخلیه شده بودند. سپس مردم شعارگویان به سمت کلانتری 1 و شهربانی که در مرکز شهر و میدان شهرداری بود رفتن، اما اونجا درگیری شروع شد. مردم با کوکتل مولوتوف و سنگ در مقابل تیر و تفنگ مامورین از خودشون دفاع می کردن. بعضی از مردم هم تونسته بودن مسلح بشن و تعدادی از عشایر فیروزآباد هم با تفنگ برنو مشارکت کردن و با مأمورانی که از ارگ کریم خانی به سمت مردم شلیک می‌کردند مقابله کردن. در نهایت مأموران این کلانتری ساعت 16 بعد از ظهر تسلیم شدن. شهربانی آتش گرفت و مردم با ورود به شهربانی به انبار اسلحه دسترسی پیدا کردن و تقریبا همگی مسلح شدن. بعد از تسخیر شهربانی شیراز، مردم با تیراندازی هوایی در میدان شهرداری شادی کردند. در این مبارزه بیشتر از 150 نفر از نیروهای نظامی و مأمورین پادگان زرهی به مردم پیوستند. شیراز دومین شهری بود که بر نیروهای نظامی پیروز و مسلط شد و مردم شیراز به دنبال این پیروزی شیرینی و نقل شکلات پخش کردند. در خیابان‌های شهر سرودهای انقلابی با رادیو و بلندگوها پخش و شادی و شعف خاصی بین مردم ایجاد شد.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید. جان ز تن رفته با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. بیست و بیرون رهد روشت در آید، بیست و بیرون رهد روشت در آید.
روزتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همچنان شنونده برنامه خانواده به نام ایران هستید. دوستان، تاریخ درس آموزه، تاریخ میتونه روشنگر باشه، تاریخ آینه عبرت و بیدارگره. ما میخواییم که از تاریخ انقلاب و افرادی که اتفاقهای تاثیرگذارشون در این تاریخ باعث شده که ما بتونیم ازشون درس بگیریم امروز هم صحبت بکنیم. کارشناس محترم ما آقای دکتر جلیل عرفان‌منش هستند، پژوهشگر تاریخ معاصر، که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر، این اعیاد و دهه فجر بر شما مبارک.
سلام عرض کردم سرکار خانم آدابی.
ارادتمندم.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه شما این ایامو تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بله، تمنا می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز باید من یه اشاره بکنم.
بله.
به دلیل تألیف بیش از 15 جلد کتاب، من متاسفانه وقت خیلی محدودی داشتم، ولی با وجود بر این آنچه که به خاطرم میاد در مورد حوادث انقلاب اسلامی در شیراز و استان فارس خدمتون عرض میکنم.
محبت دارم.
ببینید، ریشه حوادث انقلاب اسلامی در شیراز به 15 خرداد 1342 برمیگرده که این جانب در کتابی به نام 15 خرداد در شیراز مفصل بیان کردم و این کتاب چندین بار چاپ شده.
بله.
محور حوادث انقلاب اسلامی شیراز مرتبط با چند شخصیت مهمه.
درسته.
یکی آیت الله بهاءالدین محلاتی و دیگر شهید آیت الله دستغیب. علمای فعال از 15 خرداد به بعد، افرادی چون آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سید ابراهیم حق شناس،
بله،
سید حسین آیت اللهی و سید عبدالحسین آیت اللهی و آیت الله ایمانی، اینها از شخصیت های فعال اون ایام تا پیروزی انقلاب اسلامی بودن. خدمت شما عرض کنم که مسجد جامع شیراز مرکز اصلی تجمعات بود و آیت الله محلاتی که نفوذ قابل توجهی به روی اقشار مختلف از جمله عشایر فاس داشت، این مسجد رو تبدیل به یک کانون کرد و شهید آیت الله دستغیب عملا سخنگوی نهضت بود. همچنین باید یادی کنم از جنبش دانشجویان دانشگاه شیراز که از سال 1340 این جنبش شکل گرفته بود و در حوادث سالهای 1335 تا 1357 شدت پیدا کرد. آیت الله شهید مطهری در سال 1353 در دانشگاه شیراز سخنرانی بسیار مهم می داشتن. در ادامه خدمتتون عرض کنم که
بله،
با شدت گرفتن سیاست خشونت رژیم شاهنشاهی، شهرهای شیراز، جهرم و کازرون حکومت نظامی برقرار شد به مدت 6 ماه و فرماندار نظامی شیراز سرلشکر اسفندیاری اعلام کرد که هر گونه مراسم عزا و عروسی در واقع باید با آگاهی فرماندهی نظامی شیراز باشه. با آغاز ماه محرم آیت الله محلاتی اعلام کرد که به هیچ وجه مراسم رو و برنامه ها رو به در واقع فرمانداری اعلام نکنید و در این ایام یعنی ایام محرم تظاهرات با شکوهی در شیراز شکل گرفت. یه نکته من اینجا اجازه میخوام اشاره کنم.
خواهش میکنم.
که در افواه عمومی این فرضیه شکل گرفته که مردم شیراز مردم خوشگذرانی هستند، اما با بررسی حوادثی که در شیراز اتفاق افتاد و این جانب اختصار بیان خواهم کرد، خط بطلانی بر این فرضیه کشید.
بله.
اگر اجازه بدید من مطالبی رو از 2 مجلد، من تمام خاطرات رو مرتب یادداشت میکردم و جالبه که بدونید خاطراتی که من یادداشت میکردم با قلم دوات بود و این 2 مجلد به دلیل رطوبت و آب گرفتگی یه مقداری به قول معروف رنگ و روش رفته، از این بابت من عذرخواهی میکنم که یه قدری با تأنی ناچارم اینها رو بیان کنم.
خواهش میکنم.
ببینید این یاد داشته من اینه که من برای سخنرانی آیت الله دستغیب به مسجد جامع شیراز رفتم. بعد از سخنرانی ایشان نیروهای امنیتی شروع به پرتاب گاز اشکاور کردن.
بله.
و تظاهرات نسبتاً مهمی
درسته
شکل گرفت.
خودتون هم حضور داشتی جناب آقای.
بله من تمام ببینید من تمام این خاطراتی که عرض میکنم
از چه زمانی؟ از بهمن 57 یا قبل از بهمن 57؟
نه ببینید من کلتن سال 56 زندانی سیاسی بودم.
آها پس قبل از پیروزی انقلاب.
بله من اصلا تو خود تظاهرات، اولین تظاهرات مسجد جامع، من با عده از دوستان دستگیر شدیم و مدت ها من در زندان بودم.
بله.
که اونجا با برخی از شخصیت های مهم از جمله مبارزان کازرون آشنا شدن.
بله.
برخی از این خاطرات که در مورد این شهر میگم در واقع نقد قول این حوادثه.
خودتون اهل شیراز هستین یا کازرون آقای عرفان؟
من شیرازی
هستم. شیرازی هستین. بسیار بفرمایید. خواهش میکنم.
اصلا به حضورتون یه حادثه خیلی سختی که اتفاق افتاد، شهادت علی اصغر حنفی نژاد.
بله.
من عکسشم زدم، خب که متاسفانه گلوله دقیقا تو سر ایشون خورده.
بله.
این حادثه باعث شد که در واقع یک حرکت مهمی بعد از این واقعه شکل بگیره. اصلا با حضورتون داشت من چون دارم ورق میزنم لیکن با تعمیر باید
فقط آقای دکتر من جسارتا عرض کنم که ما حدودا 1 دقیقه دیگه وقت داریم.
آه خب پس من سریع تمام کنم.
جسارتا چون زمان برنامه همون محدود هست و ارتباطوی بده دیگری هم بده داریم.
متشکرم از این.
خواهش میکنم.
ببینید پس من دیگه حالا یادداشت‌ها رو نمیخونم، به طور کلی عرض کنم که در حوادث انقلاب اسلامی در شیراز واقعا مردم شیراز به ویژه شهرهای کازرون و جهرم و تعداد دیگه از شهرها و به ویژه مردم عشایر که تو تظاهرات خیلی باشکوه با لباسهای خاص خودشون شرکت میکردن، در واقع یک تجلی ویژه‌ای بود از انقلاب اسلامی در شیراز.
بله.
اگر اجازه بدید من سخنم رو تمام بکنم.
بفرمایید.
شما دستور داشته باشید.
نه خواهش میکنم. ممنونیم از شما. در روزهای آینده هم انشاءالله توفیق بشه در خدمتون خواهیم بود.
امیدوارم.
اما همه ما واقعا وامدار خون شهدا هستیم و باید برای این انقلاب بیشتر و بیشتر تلاش کنیم در هر نسل و سنی که هستیم. آقای دکتر عرفان منش ازتون ممنونیم. باهاتون خدافظی میکنیم.
خداحافظ. شما موفق باشید.
خداحافظ. الله 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 ممنونیم از همراهیتون با برنامه خودتون خانواده‌ای به نام ایران. خدمتون عرض کنم که این تقارن ماه شعبان و دهه فجر بسیار خجسته است و همه جا جشن و سرور برپاست، همه جا گرد همایی و مسابقه فرهنگی و ورزشی و البته شیراز زیبا پر از رمز و راز هم از این خبرها دور نیست، از این اتفاقات خجسته و حتی بهره برداری از پروژه های عمرانی و اقتصادی. آقای محمود رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس هم در این لحظه در برنامه خانواده‌ای به نام ایران همراه ما هستند. آقای رضایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم و ایام دهه فجر بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت مجریان برنامه و همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک ایام دهه فجر و ایام شعبانی.
متشکریم از شما. از پروژه ها به ما بگید آقای رضایی، با توجه به اینکه شما معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس هستید و اینکه چه اتفاقات خوشی در این استان اتفاق میفته و به خصوص در شیراز.
بله، عرض کنم استان فارس همجور که عزیزان استحضار دارن خود استان های بزرگ کشور هست. به طور طبیعی تعداد پروژه هایی که در ایام دهه فجر به بهره برداری میرسه عدد بالایی است. ما در استان فارس در ایام دهه فجر حدود 1570 پروژه که عمدتاً پروژه عمرانی به اقتصادی هست با عدد اعتباری حدود 62000 میلیارد تومان به بهره برداری میرسه. این پروژه ها بیشتر در حوزه امور آب و آشامیدنی هست، تعداد 100 پروژه.
بله.
بس راه‌های اصلی و فرعی و روستایی عشایری حدود 90 پروژه. موضوع فضاهای آموزشی فرهنگی، فضاهای آموزش مرود، آموزش عالی و رفاهی 130 پروژه. در بحث بهداشت و درمان 81 پروژه. پروژه‌های مربوط به حوزه وزارت نیرو، امور برقش، نیروگاه، پست، خط انتقال، بررسانی روستایی و شهری 124 پروژه. پروژه‌هایی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن اجرا شده در قالب به پروژه های عمران شهری و روستایی حدود 600 پروژه در بحث مسکن، چه مسکن روستایی چه مسکن شهری، که تعداد این پروژه ها پروژه های نهضت ملی هست، بیش از 200 پروژه. در پروژه های ورزشی ما 50 پروژه داشتیم. در پروژه های خدمات رفاهی و زیربنای دیگه مثل مخابرات یا بومگردی ها بیش از 100 پروژه. و بخش خصوصی که از این 62,000 میلیاردی که عرض کردم حدود 50% اعتباراتی که هزینه شده مربوط به بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی که 128 پروژه حدود 35,000 میلیارد تومان عددی است که بخش خصوصی در قالب طرح‌های صنعتی و کشاورزی در ایام الله دیفای به بهره برداری رسید.
بسیار عالی. خب جناب آقای رضایی، این بهره برداری از پروژه های مختلف با همراهی و همکاری مردم خوبمون هم بوده، اما قطعا در این پروژه ها نسل جوان یعنی نسل سوم و چهارم انقلاب هم مشارکت فراوانی داشتن. راجع به مشارکت و همراهی این نسل با ما صحبت بکنید.
عرض کنم اول موضوع مسکن، تعدادی پروژه که خاص جوانانه به خصوص مسکن، حالا طرح نهضت ملی مسکن که این دولت قبل متولی بودند، عمده مسکنی که واگذار میشه مربوط به قشر جوان هست، زوجهای جوان، یا پروژه هایی که در حوزه ورزش و جوانان هست، گروه هدفش باز خود جوانان هست، پروژه های آموزشی فرهنگی، حالا چه در آموزش عالی چه در آموزش پرورش، مثلا که تحصیل میکنن دانشجویان و دانش آموزان، باز اینا هم مجموعه جوانان خیلی متولی موضوع هستند. نیروهای جوان متخصصی که در قالب تشکل‌های شبیه نظام مهندسی ساختمان یا نظام مهندسی کشاورزی یا نظام مهندسی معدن عمدتاً جوانان مهندس هستند، یا حتی در حوزه بهداشت و درمان بیشتر اطباء ما از طیف جوانان هستند که مشارکت داشتن. به هر حال عمده پروژه ها یا با نیروی فکری یا نیروی یدی جوانان اجرا شده.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای رضایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، که با ما صحبت کردید در یکی دیگه از روزهای خوب دهه مبارک فجر و راجع به پروژه های عمرانی با دوستانمون گفتگو کردید. یک جمله پایانی هم بشنویم از شما، یک جمله پایانی و دلی، شاید این جمله بتونه تاثیرگذار باشه.
از 46 سال بعد انقلاب بله. خدمات ارائه شده، خدمات مناسبی هم بوده.
ماشاءالله.
من فکر میکنم این که ما فکر میکنیم در حد ایدئال خدمات داده شده کار شده، همچین حرف هست درستی نیست. نظام ظرفیت های زیادی داره، یه بخشی از ظرفیتش استفاده شده، یه بخشی از ظرفیتش هم مغفول مانده، که من به نظرم اون بخشی که مغفول مانده اگه به حرکت در بیاد قطعا شرایط مناسب تری نسبت به شرایط فعلی خواهیم داشت.
از شما ممنونم، با تو خدافظی میکنم آقای رضایی.
سلامت باشید. خدافظی.
خدا نگهدارتون.
خدافظ.
تو باشم، کبوتر بر لب بونه تو باشم، مرا با یک نگاه ازم رها کن، یا شاه چراغ عهدت وفا کن. گل نازم گل ناز، پرستوی دلام پر میکشه باز به هوای شیراز. گل ناز گل ناز.
ممنونیم که همراه ما بودید این هفته و خوشحالیم که همچنان میتونیم تا دقایق دیگر با شما هم کلام باشیم. ازتون پرسیدیم از خاطرات دوران انقلاب چه نکته‌ای در ذهن دارید به ما بگید. بریم سراغ تلفن‌ها و پیامک‌ها.
دهه مبارک فیض رو به همه هموطنان عزیزم عرض کنم. خانم آداب کک سلام، ها تو خوبه کک؟ ایام شعبانی و ایام دهه فیض کک بهت تبدیل میگم، ایشالله بهتون خوش بگذره. یاسم هستم از آبادان.
وای برادر گلم جاسم، شما که آبادانی هستی چه ربطت به شیراز؟ اما خوب شیرازی والا حرف میزنی. عید شما هم مبارک باشه، دهه فیض شما هم مبارک.
شهر شیراز فرمودی شهر بی نظیره، گفتش خوشا شیراز که اولاش به بهونه، زنش مهربون مردش خوش زبون. دهه فجر هفته انقلاب هم تمام ملت ایران علال خصوص علت شیراز تبریک عرض کنم. با تشکر علیزاده گشپس دسپول قهرمان.
دوستی با پیش شماره 911-5728 گفتن که سلام و خدا قوت به خوشفکران رادیو ایران. من به اتفاق پدرم در اون زمان به دیدار خواهرم به قزوین رفتیم. ده شب حکومت نظامی بود و به هر حال با هر سختی بود به مقصد رسیدیم. کلی هم وسایل داشتیم، یه اردک هم داشتیم که خواهرم اونو توی حیات گذاشت و همش نگران بود که شغال اونو نبره. اما عبور از این حکومت نظامی برای ما با ترس و خاطره همراه بود که گفتم با شما همین خاطره رو در میون بگذارم.
زمان انقلاب سال 57 در 12 سالمون بود. خب با پدر مادر تو راهپیمایی شرکت میکنیم از استان بوشه. یه خاطره که دارم این که روزی که مصادف با ورود امام عزیز از پاریس شده بود، خودمون تلویزیون نداشتیم و اکثرا تلویزیون نداشتن. یکی از همسایه‌هامون یه تلویزیونی خریده بود، تلویزیون 14 اینچ لمسی، برای همین مستقیم برنامه ورود امامو نگاه کنیم. چندین نفر جمع شدن تو خونه به بنده خدا ما بتونیم برنامه رو مستقیم ببینیم. همینطور که داشت مراسم نشون میداد، یه دفعه تلویزیون برنامه شد و عکس شاه خائن تمام صفحه تلویزیون رو گرفت. یکی از بچه‌ها که خیلی پرشور بود و عصبانی شد از این کار، تلویزیون رو بلند کرد و با عصبانیت زد زمین، تلویزیون شکست که ما یه همه آدم جمع شده بود نتونستیم مراسم مستقیم امامو ببینیم، ورود امامو. از این طرف خوشحال بودیم که امام اومده با پیروزی انقلاب، از طرف هم ناراحت بودیم که ما نتونسته بودیم این مراسم رو مستقیم از تلویزیون نگاه کنیم. این خاطره مونده بعد از چندین سال، 40 خورده سال تو ذهن ما مونده. سلام عزیزم از بوشه.
خانم فاطمه از مارلی گفتن که ما یه تعدادی اعلامیه داشتیم از حضرت امام، اونها رو زیر کرسی مخفی کرده بودیم، خودمونم دور کرسی نشسته بودیم. گاردی ها که وارد خونه شدن اونو پیدا نکردن و البته جوانان انقلابی رو هم از پشت بام فراری دادیم تا به دست گاردی ها نیفتن. خیلی ممنونیم که امروز هم همراه ما بودید. ما با هاتون خداحافظی میکنیم، اما شنبه دوباره با همین برنامه خانواده به نام ایران همراه شما هستیم. یادمون باشه که دست اول ترین روایت ها از حرارت روزهای انقلاب رو میشه از اونهایی شنید که از نزدیک دستی بر آتش داشتن. شما مردم انقلابی رو به خدا میسپاریم تا سلامی.